اونجا نقد بوده کار دوستانیست که متخصص این حوزه است.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. خداحافظ.
موفق باشید.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران نشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه بابا.
وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من. قراره که یک جایزه با عنوان جایزه البرز و همایش البرز در روزهای پیش رو برگزار بشه و امروز هم در مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های این همایش و جایزه یک نشست خبری دیده شده بود. اجازه بدید که ما با مدیر عامل موقوفه بنیاد البرز درباره این جایزه و همایش و همینطور نشست خبری امروز صحبت بکنیم. جناب آقای حیدر ارشدی، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همه شنوندگان عزیز و فریخته رادیو فرهنگ، در خدمت شما عزیز.
خیلی متشکرم. اولی توضیح بفرمایید در مورد خود جایزه و همایش تا برسیم بعد به نشست خبری امروز.
بله، همونطوری که مستحضر هستید و احتمالاً برخی از شنوندگان عزیز برنامه شما هم مطلع باشند، ما قدیمی ترین و با سابقه ترین جایزه علمی کشور رو با پیشینه‌ای 60 ساله داریم که جایزه البرز هست.
بله.
و زایش و رویش این جایزه از اندیشه پاک و سرشت نیک واقف این جایزه و بنیانگذارش زنده یاد حسین علی البرز نشد.
بله.
و در طول این بیش از نیم قرنی که از عمر این اقدام میگذره، چندین هزار نفر از نخبگان و پژوهندگان علمی و فرهنگی کشورمون شناسایی شدن و با اخذ جایزه البرز تشویق شدن. بر اساس شاخصهایی که برای نفراتی که برنده جایزه البرز میشن ترسیم شده، باید این افراد آثار و نتایج کارشون موجب به کاهش آلام بشری، ارتقاء رفاه زندگی انسانی و اعتلاء نام ایران در جامعه جهانی بشه. این در حقیقت سه ویژگی منحصر به فرد برای برندگان جایزه البرز از سوی بنیانگذار اون تعریف شده و در حال حاضر به عنوان تنها جایزه علمی هستش که بر مبنای سنت حسنه وقف، بدون هر گونه وابستگی مادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعطا میشه به افراد در طول سالهای متمادی که خدمت شما عرض کردم از این اتفاق میگذره.
بله، هفته آینده برگزار میشه؟
بله، این مراسم به صورت مشخص سالانه در دو مراسم مجزا در حقیقت اجرا میشه. یک
بله.
مراسم در نیمه اول هر سال هستش که در طی اون از دانشجویان، حوزویان، دانشگاهیان و دانشمندان برتر تقدیر و عمل میاد و یک مراسم هم در نیمه دوم هر سال و نوعاً در نیمه آبان ماه برگزار میشه که یک شنبه هفته آینده 15 آبان ماه در این مراسم بناداریم از 47 نفر از برترین های علمی کشور در سطح دانش آموزی در مقطع متوسطه اول و مقطع متوسطه دوم با اهدای گواهی جایزه البرز و همچنین مبلغ جایزه نقدی با حضور ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه، وزیر محترم آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برترین دانش آموزان سال 1401 با اعطای جایزه البرز انشالله تقدیر به عمل.
بله خیلی متشکرم. آرزو میکنم که برنامه خوبی داشته باشین. از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما ممنونم و امیدوارم با اعطای این جایزه بتونیم نقشی در ایجاد انگیزش در نخبگان و برترین‌های علمی کشورمون داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم و خداحافظ.
خداحافظ شما.
سرزمین من.
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
عملیات محرم از نوع عملیات‌های محدود دفاع مقدس است که آبان سال 61 در منطقه عمومی موسیان بر روی ارتفاعات جبال حمرین آغاز شد. ویژگی مهم این عملیات دستاوردهای آن بود که منجر به آزادسازی 700 کیلومتر مربع از خاک ایران و 300 کیلومتر از خاک عراق شد و جو حاصل از عدم پیروزی عملیات رمضان را شکست. همچنین با پیدایش دورنمای شهر الاماره عراق از روی بلندی‌های جبال حمرین باعث شد استراتژی جدید برای عملیات گسترده در منطقه جنوب که هدفش تعیین سرنوشت جنگ بود حاصل شود. ویژگی این عملیات استفاده دشمن از گازهای شیمیایی بود که باعث شد مسئولان جنگ به طور جدی برای مقابله با این سلاح در عملیات‌های بعدی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
درباره عملیات محرم با جناب آقای شاداب عسکری گفتگو می‌کنم که نویسنده هستند و پژوهشگر تاریخ معاصر و دفاع مقدس. جناب آقای عسکری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه مخاطبین محترمتون عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم این وقت در اختیار من قرار دادیم. منتها من صدای شما رو خوب ندارم، اگر ممکنه
یه بله الان من... صدا رو تقویت میکنن که صدای من رو بهتر بشنوید. الان میشنوید صدای من؟
الان بهتر شد.
خب خدا رو
خدمت هستم.
خواهش میکنم جناب آقای عسکری، در روزی که دقیقاً 40مین سال روز عملیات محرمه از زبان شما کمی درباره این عملیات بشنویم که اصلا چه زمینه هایی داشت، چه شد که این عملیات طراحی و اجرا شد؟
بله، عرضم به حضور شما که این چند تا بود داشت. یه بودش این بود که ما چند تا عملیات موفق و موثر داشتیم، مثل سامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس و مسلم ابن عقیل و همچنین اقدام خلبان شهید عباس دوران در نام کردن بغداد. ولی در این اواخر یک به اصطلاح عملیات عدم موفق هم داشتن که اون عملیات رمضان بود. یک فضایی درست شده بود در جامعه و خیلی بحثی ها هم بر اون داشتن به صلاح تأکید میکردن که دوران موفقیت ایران در جبهه‌های جنگ تمام شده و از این به بعد دیگه نمیتونن ابتکار عمل رو در دست داشته باشن و از طرفی هم ما میخواستیم که حساسیت رژیم بصره عراق و نسبت به منطقه جنوبی جنگ و شهر بصره کاهش بدیم. این که تصمیم گرفته شد که یک عملیاتی در منطقه به اصطلاح میانی تقریبا تحریزی بشه که این منطقه دو تا هدف نظامی خاص باشه که قصد تصرف ارتفاعات سرکوب منطقه حمرین و قرار گرفتن در موضع برتر تاکتیکی و طراحی داشته باشه که الحمدلله هم حاصل شد. یکی 700 کیلومتر از خاک خودمون آزاد کردیم، 300 کیلومتر هم از خاک عراق رو گرفتیم و شهرهایی مثل علی‌قردی و علی‌شهره در دید و تیر رزمندگان ما قرار گرفتن و از اون طرف موسیان و دهلوران از دید و تیر عراقی ها خارج شدن.
بله.
و سرانجام هم که جاپای مناسبی پیدا کردیم برای اینکه بتونیم منطقه العماره و شهر العماره عراق رو برده تحت قرار.
بله. خب این کلن مناطقی که مثلا آزاد میشن توی چنین عملیات هایی مثلا همون 300 کیلومتری که شما میفرمایید، بعدن سرنوشتش چی شد؟ آیا مثلا آزاد شد نشد؟ مثلا طبق چه الگوهایی اینا آزاد میشه؟ این رو هم توضیح بفرمایید.
ببینید زمانی که عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر تمام شد، ما هنوز 5000 کیلومتر از خاکمون در اختیار عراق بود و چند شهر.
بله.
بعد موقعی که رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله کرد، عراق در یک رژیم بعث عراق در یک اقدام نمایشی اومد یه مقداری از خاک ما را آزاد کرد، ولی مناطق سوق و جوشی رو نگه داشت، به طوری که حدود 2500 کیلومتر از خاک ما کماکان در اختیار عراق بود و ارتفاعات مرزی که تماما به خاک عراق سرکوب بودن اونا رو هنوز نگه داشت و حاضر نشده بود به اصطلاح به ما تحویل بده. از طرف دیگه سازمان ملل که تا اون موقع دو تا قطعنامه صادر کرده بود، قطعنامه سوم یا که صادر میکنه که اون هم قطعنامه 522، در اون قطعنامه نمیاد به حقوق حقه ما به صلاح اشاره بکنه و اونها رو مورد تاکید قرار بده و به جای اعلام جنگ بین ما و عراق میاد بحث به صلاح اعلام وضعیت میان ایران و عراق رو میده. چون سه خاصه ما که یکیش به بحث به اصطلاح قطع فوری جنگ و برگشتن به سرزمین های به اصطلاح حتی برگرده به سرزمین های خود، تمام رهایی تمام سرزمین های خود، وادار کردن عراق به پذیرش معاهده مرزی 1975 و شناخت و تنبیه متجاوز و دریافت خسارت برآورده نشده بود، تصمیم گرفته شد که این عملیات انجام بشه. خب وقتی که این عملیات انجام شد، این مناطق مرزی تماما آزاد شد و ما برای اینکه امنیت شهرهای خودمون تأمین بشه، قسمتی از خاک عراق هم مجبور بودیم بگیریم.
بله.
که اونها نتونن بیان و نزدیک به ما بشن و دوباره ما رو مورد تهدید قرار بدن.
درسته.
این بود که آزادسازی به جاده این خوش به دهلوران از زیر دید و تیر عراقی در اومد. ما دو تا ارتفاع سرکوب در اونجا داشتیم، یکی ارتفاع 400 بود و یکی دیگه الان درست تو ذهنم نیست، که این دو تا ارتفاع تو خاک ما بود، عراقی ها گرفته بودن، بعثی ها گرفته بودن، ما این دوتا رو آزاد کردیم. وقتی این دوتا آزاد شد، استان ایلام و منطقه عمومی دهلوران از زیر دید و تیر عراقی ها خارج شد. بعد جاده بصره و العماره تبع اون زیر دید و تیر ما و آتش ما قرار گرفت، همچنان شهرک های تیب و شهرک زویدات و اینا، مضافن که چند و حدود 10 میدون نفتی عراق هم که نزدیک مرز بود، ما تونستیم که اونها رو تصرف بکنیم.
بله.
مردم دهلوران و موسیان هم تونستن به محل زندگیشون برگردن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات روشنتون جناب آقای شاداب عسکری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر و دفاع مقدس.
یک مطلبی رو بگم.
کوتاه بفرمایید، متشکرم شما.
خیلی کوتاه.
بله بفرمایید.
ببینین چند بیت شعر بود که در وصیت‌نامه اکثر شهدای عملیات محرم دیده میشد.
بله.
من بزرگ شده اصفهان هستم و دوستان اصفهانی زیاد دارم.
بله.
1050 نفر از بچهای اصفهان تو عملیات محرم شهید شدن. من یه چند بیتشو فقط خیلی سریع میخونم.
بله بفرمایید.
اگر باشد قرار آخر بمیرم، نمیخواهم که در بستر بمیرم، همی خواهم برای حفظ قرآن، برای یاری رهبر بمیرم. خدایا کن شهادت را نصیبم، که همچون اکبر و اصغر بمیرم. خمینی را ز جان یاری نمایم، برایش بی سر و پیکر بمیرم. خدایا کن نصیبم در محرم، که همچون اونو هم جسد. آمو چکر.
ممنونم از شما و خداحافظتون.
خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمونه پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار. اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
وقتتون بخیر. بریم به سراغ امروز در سرزمین من و از زبان جناب آقای رضا مختاری اصفهانی وقایع امروز رو مرور بکنیم. آقای مختاری سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون.
خیلی متشکرم. وقایع امروز رو از زبان شما گوش میکنیم.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1306 که در گذشت عبدالمجید میرزا عین‌الدوله هست. سلطان عبدالمجید میرزا پسر سلطان احمد میرزا عین‌الدوله از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود و ایشون در واقع یکی از رجالی بود که در تاریخ چندان میشه گفت خوشنام نیست و بیشتر بدنام هستش. تحصیلاتش رو در دارالفنون انجام داد که البته به خاطر اینکه مأمور خدمت در تبریز شد تحصیلاتش رو نیمه کاره رها کرد. در دستگاه ولیعهد مظفرالدین میرزا منشیگری به منشیگری مشغول شد، بعد از اون میراخور شد، میراخور ولیعهد و داماد مظفرالدین شاه هم شد و به درخواست مظفرالدین شاه که اون موقع البته ولیعهد بود لقب عین‌الدوله برای اون درخواست شد که ناصرالدین شاه این لقب رو به او داد و همچنین درجه امیر تومانی. و خب ایشون مطلب پیشکاری آذربایجان هم رسید و زمانی که ناصرالدین شاه به قطر رسید و برای مظفرالدین شاه جشن شاهی گرفت و او رو روانه تهران کرد. خودش هم بعد از مدتی به تهران اومد، انتظار داشت که به صدر اعظم برسه، اما امین السلطان میرزا علی اصغر خان امین السلطان با همراهی و همکاری فرمان فرما موفق شد که او رو به حکومت مازندران بفرسته. و خب مدتی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله از صدارت به دور بود تا اینکه نهایت توسط مظفرالدین شاه به صدر اعظم نال شد و یک نوع میشه گفت بدعت بود، چون شاهزادگان قاجاری به این مقام نمیستن. خب ما نگاه کنیم صدر اعظم های دوره قاجار همه از غیر قاجار هستند و خب بیشتر اونها هم از در واقع ایران مرکزی انتخاب میشدن و به خاطر همین او وقتی به صدر اعظم رسید بخشی از اون افرادی که در تبریز با او بودن و جز ابواب جمعیش حساب می شدن اینها رو به تهران آورد و همین در واقع خودش موجب یک سری اعتراضات و اینها شد و اعتراضات در واقع که منجر به انقلاب مشروطه شد برخورد عبدالمجید میرزا عین‌الدوله خب خشن بود و نهایت هم میدونیم که او رو مظفرالدین شاه مجبور شد عزلش کنه و او برای مدتی در واقع خانه نشین شد تا بعد از به توپ بسته شدن مجلس برای سرکوب قیام مردم تبریز عازم تبریز شد که موفق هم نشد. و بعد از فتح تهران زمانی که خب مجاهدین تهران رو فتح کردن او برای اینکه بتونه نجات پیدا کنه در مجلس متحسن شد و مورد عفو قرار گرفت. و نکته اینجاست که همین فردی که برای عفو متحسن شد او بعدها به وزارت داخله و حتی ریاست وزرایی رسید که در اردیبهشت 1294 رئیس الوزرا شدش که این البته رئیس الوزرایی چندان طول نکشید تا تیر همون سال یعنی چند ماه و در به خاطر مخالفت هایی که شد مجبور به استعفا شد. و بعد از کودتای سوم اسفند 1299 به همراه عده‌ای از اعیان و اشراف که سید ضیاء دستور دستگیرشون داد برای مدتی بازداشت شد و دیگه تا زمان مرگش که 10 آبان 1306 بود بر کنار از امور سیاسی و خانه نشین بود.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1352 که در گذشت محمد ساعد مراغهی هستش. محمد ساعد مراغهی در واقع یک روستازادهی بودش، در یکی از روستاهای مراغه به دنیا اومد، با پدرش به قفقاز رفت، در اونجا تحصیل کرد و بعد از اونجا به لوزان سوئیس رفت، در اونجا تحصیلاتش رو تحصیلات عالیه کرد و به ایران که بازگشت در وزارت امور خارجه استخدام شد و در اولین شغلی که به او داده شد در کنسولگری ایران در بادکوبه یا باکو بود. نایب کنسول ایران در استانبول بعدا شد، سفیر ایران در مسکو مدتی بود و فردی بود که به نوعی شناخت زیادی راجع به در واقع روزها داشت و همچنین جمهوری‌هایی که بعدها جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی شدند و به همین جهت در مقام هم وزیر امور خارجه و هم بعدها نخست وزیر روابط دولت ایران با اتحاد جماهیر شوروی تیره بود و این خودش نشون میده که خب در واقع با توجه به سوابق از اونها که از اونها داشت چندان خوشبین به اونها نبود و حتی از نخست وزیری زمانی استفاده داد که روابط ایران و شوروی تیره شده بود و حزب توده علیه دولت قوام تظاهرات کرده بود. نکته جالب اینجاست که در خاطرات ناظران و شاهدان اومده زمان که تظاهرات کرده بودند علیه ساعد مراغهی و در میدان فردوسی فعلی در اونجا یک ساعتی بوده و عده‌ای از افراد فکر میکردن وقتی میگفتن مرگ بر ساعد فکر میکردن که مرگ بر ساعت هست و با اشاره به سمت ساعت مرگ بر ساعت میگفتن.
بله.
و عده از اونهایی که اومده بودن یعنی اصلا هیچ آگاهی نسبت به موضوع تظاهرات نداشتن. و یک نکته که در مورد ساعد مراغهی وجود داره این هستش که او در واقع سعی میکرد خودش رو به بلاحت بزنه که در بیان افراد روزگار خودش گفته میشد که ساعد در واقع اظهار تخرخور میکنه، یعنی خودش رو به بلاحت میزنه. و یک مصاحبه بسیار جالبی صدرالدین الهی با ساعد مراغهی داره که در زمینه کتاب در واقع مصاحبه با سید ضیاءالدین طباطبایی اومده و در واقع یک مصاحبه جالبی هستش که هنوز بعد از سالها خواندنی هست. روحیات و شخصیت ساعد مراغهی در این مصاحبه بسیار شناخته میشه.
آقای مختاری یک دقیقه بفرمایید.
خدمت هستم. یک نکته دیگه وجوده در یکی از دولت‌هایی که ساعد مراغهی تشکیل داد، دولت اسرائیل رو به صورت دو فاکتور شناسایی کرد و این اتفاق در اسفند رخ داد زمانی که بعضی از نمایندگان مجلس مثبت و صاحب صفایی میخواستن رو استیضاح کنن. دولت خب مجلس در تعطیلات بود و بعدش هم که وقت مجلس تشکیل شد خود دولت ساعد استعفا داد. همطور که عرض کردم در چند روز در سال 1952 از دنیا و در یک گورستان عمومی بدون نام و نشان به خاک سپرده شد. آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1358 که شهادت آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی اولین امام جمعه تبریز هستش. ایشون از نوادگان عبدالوهاب تبریزی بود که این سادات به سادات عبدالوهابی معروف هستند و بسیاری از در واقع خاندان قاضی طباطبایی به در واقع سلسله اونها میرسه، به میرزا محمد تقی قاضی طباطبایی که آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی از اون سلسله هست و ایشون در قم، تبریز و نجف تحصیل کردن. و یک نکته که در مورد آیت الله قاضی طباطبایی وجود داره اینه که ایشون در تبریز نماد و مظهر مبارزه با سلطنت پهلوی بود و به عنوان خمینی آذربایجان شناخته میشد.
خیلی متشکرم از شما آقای مختاری و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مومنی ممنون که امروز با ما همراه.
خواهش میکنم. روزتون بخیر و خداحافظ.
سپاس از شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
هوای مطبوعی داره خونمون،
با دونده
نفس کشیدن داره این ساختمون،
با دونده
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن،
دمنده
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده
است،
دمنده نفس بکشی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس،
با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
اون که پر از طرحه و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمت عرشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سلام آقا سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.